سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قرار است استرالیا به خانواده های افغان هایی که به طور غیر قانونی توسط نیروهای آن کشور در افغانستان کشته شدند غرامت بپردازد. در سال 2020 میلادی گزارش منتشر شد که در آن ادعا شده بود که عساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رسانیدند. به گفته مقامات نظامی استرالیا روز شنبه 20 جولای خبرهای منتشر شد که پس از تایید این گزارش از سوی لوی درستیز، حکومت استرالیا موضوع پرداخت غرامت به خانواده های افغان های کشته شده را بررسی خواهد کرد. بعد از سال 2001 میلادی استرالیا حدود 400 عسکر را به حیث بخشی از نیروهای بین المللی به افغانستان اعزام کرده بود. دمیتری جیرنوف سفیر روسیه در کابل میگوید که مسکو احتمال گشایش قنسولگری های بیشتر در افغانستان را در آینده رد نمی کند. دمیتری جیرنوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه که دیروز منتشر شد همچنان گفته که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، اما هیچ چیز را نمیتوان در آینده رد کرد. و گفته جیرنوف روسیه و افغانستان در سال 1919 به گفته جیرنوف روسیه و افغانستان در سال 1919 میلادی روابط دیپلماتیک برقرار کردند و در آن زمان روسیه به غیر از سفارت در کابل در مزار شریف قنسولگری داشت، اما بعد بر اساس نیاز در شماری از شهرهای دیگر افغانستان نیز قنسولگری های را ایجاد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه از جمله معدود کشورهایی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی سفارتش را در کابل فعال نگه داشته و سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده است. به شمول 4 ولایت شرقی افغانستان که در هفته گذشته از طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید متاثر شدند، امروز 21 جولای احتمال باران‌ها و جاری شدن سیلاب در 8 ولایت پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در اطلاعیه گفته که در ولایات ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان و همچنان در بدخشان، لوگر، پکتیا و خوست احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی وجود دارد. بر اساس اطلاعیه در شمار از ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان وزش باد شدید پیش بینی می شود که سرعت آن از 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در پایان هفته گذشته منتشر شد، در نتیجه سیلاب و طوفان اخیر در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان بیش از 40 تن کشته و بیش از 340 تن هم زخمی شدند. با سلسله مسابقات قهرمانی کرکت بیستاوره بانوان آسیا، امروز 21 جولای تیم کرکت هند و قهرمان این جام به مساف تیم امارات متحده عربی می رود و تیم کرکت پاکستان هم در برابر نیپال مسابقه خواهد کرد. مسابقات قهرمانی کرکت بیستاوره بانوان آسیا روز جمعه 19 جولای به میزبانی سریلانکا آغاز شد و فاینل آن در 28 جولای برگزار می شود. در این مسابقات علاوه بر تیم سریلانکا، کشور میزبان، تیم های ملی هند، بنگلادش، پاکستان، تایلند، امارات متحده عربی، نیپال و مالزیا شرکت دارند. اسرائیل می گوید که پس از حمله مرگبار روز جمعه، یک طیاره بی پیلوت بر شهر تل عبید چندین هدف اوسی های مورد حمایت ایران را در غرب یمن هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل روز شنبه 20 جولای در اعلامیه گفت که شماری از اهداف نظامی در شهر بندری حدیده هدف قرار گرفتند و این حمله در پاسخ به صدها حمله اوسی ها علیه اسرائیل در ماهای اخیر بوده است. اعلامیه می افزاید که اوسی ها بیش از 200 بار بر اسرائیل حمله کردند، اما روز جمعه برای اولین بار به یک شهروند اسرائیلی آسیب رسانیدند. محمد عبدالسلام، سخنگوی اوسی ها، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که تجاوز آشکار اسرائیل تاسیسات مواد سوخت و نیروگاه ولایت حدیده را هدف قرار داده است. از ماه جنوری سال جاری به این سو نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نیز در پاسخ به حملات اوسی ها بر کشتی های تجارتی که اوسی ها آن را انتقام از اقدامات اسرائیل در نوار غزه توصیف کردند، بر اهداف در یمن حمله کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. شماری از سیلاب زدگان می گویند که به گونه مناسب کمک های دریافت نکردند.
طرف والی صاحب قوال بر ما کمک نرسیده. آنی کسی گفته که از طرف والی صاحب آمده یا از طرف قماندانی آمده یا از طرف بخش حکومتی آمده نظامی آمده بر ما قوال کسی کمک نکرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید به دلیل مسدود بودن راه‌ها به علت سیلاب های اخیر در افغانستان دسترسی تیم های مددرسان به مناطق سیلاب زده دشوار است. برخی از زنان و دختران در افغانستان ادعا می کنند که گاهی اوقات به دلیل نو و رنگ حجابشان از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد پرسش قرار می گیرند.
در بعض جاهایی که مثلا بیرون جات می باشد امر به معروف حتما حضور می داشته باشد و خانم ها را استاد می کند. اگر حجاب شان مکمل نباشد پیشوی همگی بر هم میگوی حجابت مکمل نیست، حجابتی بدی را دارد یا رنگ حجابت سیاه نیست یا رنگ حجابت بسیار شوخ هستند.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که نارامی ها در بنگلادش ادامه دارد و تا زمانی که حکومت وضعیت را ارزیابی می کند قیودات بر گشت و گذار امروز نیز در آن کشور ادامه خواهد یافت. و شماری از باغداران در افغانستان می گویند که حاصلاتشان افزایش یافته اما برای آن بازار کافی وجود ندارد.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه همزمان به یک دفعه به دست میاد، متاسفانه بازار خوب نداره. ما سبزخانه نداریم که اینا نگهداری کنیم یا جایی ندارم که اینا خوش کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. باید یادآور شوم که در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. حالا آغاز میکنیم با نشر گزارش های خبری. باران های نسبتاً شدید و سیلاب های آنی بیشتر در شرق افغانستان در حال پیش بینی می شود که به گفته سازمان ملل متحد تا هنوز ارقام دقیق تلفات ناشی از رویدادهای هفته گذشته در ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان وجود ندارد. سازمان ملل متحد در حال خواستار کمک با قربانیان سیلاب های اخیر شده که شماری از سیلاب زدگان بر رادیو آزادی گفتند که با آنها به طور لازم کمک نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
بر ما تابال کسی کمک نکرد. دیگه تو مردم تابال دیجا ما دیدیم که تقریبا مرده سر شده.
در چهار ولایت شرقی افغانستان یعنی ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان امروز نیز از 15 تا 35 میلیمتر بارندگی در حال پیش بینی شده که وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز در این ولایات وجود دارد. در اثر طوفان ها، بارندگی های شدید و سیلاب های آنی از روز دوشنبه هفته گذشته به این سو ده ها تن در این ولایات جان هایشان را از دست دادند. ولسوالی سرخرود در ولایت ننگرهار بیشترین آسیب را دیده. هبت الله یک باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که کمک با آنها به طور نامنظم صورت گرفته.
آنها آمدن و بعضی ها را کمک کردند ولی در مجموع با همه کمک نکردند، یا آمدن یک خانه را کمک کردند و خانه دیگر را نه. پدرم شهید شد، برادرم زخمی شد، کدام مؤسسه نیامده به ما کمک کند. بله، برخی ها آمدن و برای ظاهر و نمایش چیزهایی گفتند و رفتن و کدام کمک نکردند، ولی از سوی حکومت هیچ کس نیامده. این منطقه را ببینید که کاملا تخریب شده. ما از حکومت، مؤسسات و NGO ها جدن تقاضا داریم که توجه و کمک کنند. به ویژه در عرصه صحت هیچ کمک نکردند.
صحت بخش که
سازمان ملل متحد برای سال 2024 میلادی به منظور کمک رسانی در افغانستان درخواست 3 میلیارد دلار را از جامعه جهانی کرده است. استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در پایان هفته جاری در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که این سازمان با شرکایش می‌خواهد با طالبان هماهنگی کند تا به رویدادهای اخیر طبیعی در شرق و شمال شرق افغانستان رسیدگی شود. به گفته استفن دوجاریک، بر اساس ارقام ابتدایی بیش از 40 تن در نتیجه رویدادهای اخیر کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. ولی آیا از سوی حکومت طالبان کمک‌های با آسیب دیدگان صورت گرفته؟ از وحید الرحمن باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار میشنویم.
از طرف والی سیاف تابالا بر ما کمک نرسیده. آنی کسی گفته که از طرف والی سب آمده یا از طرف قماندانی آمده یا از طرف بخش حکومتی آمده نظامی آمده بر ما تابال کسی کمک نکرده. دیگه ای تو مردم تابال دیجا ما دیدیم که تقریبا مرده سر شده. فکر نمی کنم که در سه روز یک دیک برنج پخته کرده باشه. بعضی خاطر که واسش نداشته باشه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نیز ابراز نگرانی کرده که به دلیل تخریب شماری از سرک ها، پل ها و پلچک ها در شرق افغانستان تیم های نجات تا هنوز به مناطق دوردست نرسیدند و ممکن است که با رسیدن تیم های نجات به این مناطق اطلاعات دقیق و تازه در مورد تلفات جانی و زیان های مالی حاصل شود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار میگوید به دلیل مسدود بودن راه‌ها به علت سیلاب‌های اخیر در افغانستان دسترسی تیم‌های مددرسان به مناطق سیلاب زده دشوار است. سخنگوی این نهاد گفته که با دسترسی تیم‌های نجات و مددرسان به مناطق بیشتر آمار تلفات سیلاب‌ها افزایش خواهد یافت. در این حال برخی از سیلاب زدگان میگویند که زیان مالی و جانی را متحمل شدند و نیاز جدی به کمک‌های بشردوستانه دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید پس از سیلاب‌های ویرانگر در ولایات شرقی و شمالی افغانستان هنوز هم تیم‌های نجات به برخی از مناطق دوردست دسترسی ندارند. در اعلامیه‌ای که وبسایت ملل متحد روز جمعه 19 جولای نشر کرده، بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که بسیاری از جاده‌ها، پل‌ها، خانه‌ها و تأسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند و از این رو ممکن است که با دسترسی تیم‌های امدادرسان به مناطق بیشتر آمار تلفات افزایش یابد. بلوچ افزوده که ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان مناطق هستند که اخیراً بیشترین آسیب را از سیلاب‌ها دیدند و این ولایت‌ها مناطقند که شمار زیادی از بیجا شدگان و مهاجرین بازگشت کرده از پاکستان را در خود جا دادند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان که سرپناه، اموال و کشت‌های خود را از دست دادند میگویند که باید به آنها کمک‌های اساسی صورت گیرد. عظیم الله یکی از مهاجرین بازگشتی از پاکستان که در قریه چهلگزی ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار زندگی میکند میگوید که به سختی زندگیش را سر و سامان داده بود، اما سیلاب‌ها و طوفان‌ها او را متاثر ساخته است.
وضعیت اقتصادی ما از یک سو بسیار خراب است و از سوی دیگر جواری که کاشته بودیم در اثر سیلاب و طوفان شدید خراب شد. امیدوارم که برای ما کمک شود.
عزت الله یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولسوالی شینوار ننگرهار برادی آزادی می گوید
در باران ها و سیلاب های اخیر در قریه ما دو خانه ویران شد و یک زن زخمی شد. بیشتر کشت ها و غله های ما از بین رفته است. از حکومت طالبان و امارت اسلامی و موسسات می خواهیم تیم های سروی را بفرستند و با مردم قریه ما کمک کنند.
محمد کریم دورانی از ولسوالی سرخرود ننگرهار میگوید که تعداد زیادی از خانواده ها سرپناه خود را از دست دادن و به کمک های اساسی نیاز دارند.
خانواده هایی که زیان دیدند و اعضای خانواده شان را از دست دادند تا کنون اعضای مؤسسات خارجی کمک نشدند. تنها نهادهای خیریه داخلی برخشان 5000 و برخشان 2000 و 1000 کمک کردند.
این در حال است که UNHCR میگوید که از آغاز سال روانی میلادی تا کنون 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان تحت تاثیر بلای طبیعی قرار دارد. بابر بلوچ سخنگوی این اداره ملل متحد گفته که در نتیجه سیلاب‌های هفته گذشته دست کم 40 نفر جان باختند و بیش از 340 نفر دیگر زخم و هزاران نفر آواره شدند. UNHCR افزوده که برای انجام برنامه‌های کمک رسانی در افغانستان در سال روان با 200 میلیون دلار بودجه نیاز دارد که تا به حال تنها 44% آن را به دست آورده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اخیر خود گفته بود که بیش از 700 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حال است که میزان نیازمندی در افغانستان زیاد است و بر اساس آمار ملل متحد در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. برخی از زنان و دختران در افغانستان ادعا میکنند که گاهی اوقات به دلیل نو و رنگ حجابشان از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد پرسش قرار میگیرند. آنها همچنین میگویند که حتی در نوع پوشیدن کفش هایشان نیز محدودیت های وجود دارد. شمار دیگر میگویند که تاکنون با چنین رفتار مواجه نشدند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی تا تهیه این گزارش پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوبارهشان در افغانستان حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند، اما تعریف مشخصی از حجاب ارائه نکردند. شماری از زنان و دختران مدعی‌اند که چندین بار از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل شکل حجابشان مورد پرسش قرار گرفتند. یک دختر 22 ساله از ولایت کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، علاوه بر این ادعا میگوید که حتی در نوع پوشیدن کفش هایشان نیز با محدودیت روبرو هستند.
وقتای پیش این بوده که زنهای یا دخترایی که از کرمچ استفاده میکردند میگفتند که کرمچ استفاده نکنین چون مردها از این کرمچ ها استفاده میکنند، شما کرمچ های مردان را استفاده میکنید. در هر بخش زنهای افغانستان مشکل دارد، چی در بخش حجاب باشد چی در بخش های دیگری باشد. در بعضی جاهایی که مثلا بیرون جات میباشد امر بالمعروف حتما حضور میداشته باشد و متوجه خانم ها میباشد و خانم ها را استاد میکند. اگر حجاب شان مکمل نباشد شاید پیشوری همه گیبر هم میگه حجابت مکمل نیست، حجابتی بدی را دارد یا رنگ حجابت سیاه نیست یا رنگ حجابت بسیار شوخ هستند.
یکی دیگر از باشندگان کابل که اون نیز نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید:
خودم از حجاب رنگ سیاه استفاده میکنم. اعضای امر به معروف طالبان در رنگای تاریک اونا میگن که شما کوشش کنین رنگای تاریک پیشتر بپوشین، مثل سرمایی و جیگری، او هم که فیشنی نباشه، یعنی نگین چیز نداشته باشه، ولی در رنگای روشن اینا اعتراض میکنن.
مژگان امینی یک از باشندگان ولایت لوگر میگوید زنان و دختران افغان قبل از آمدن حکومت طالبان نیز به حجاب نبودند، اما اکنون در منطقه آنها بیشتر دختران برقع و حجاب عربی میپوشند.
سال اول که وقت طالبان آمده بودند که پندنها برای دختر خانم ها باز بود، در اون زمان رنگ سیاه جبری بود بر دختران که باید چادر سیاه و حجاب سیاه بپوشند. در غیر از او باز اجازه نمیدادند در صنف و حتی در دان دروازه اجازه ورود به دانشگاه یا پندن را نداشتند. همین کلتور حجاب در افغانستان فعلا زیاد تغییر کرده. دختر خانم ها زیادتر حالا از برقع استفاده میکنن. تنها چیزی که در افغانستان باز از مدرسه ها از وقتی که وارد مدرسه میشن یونیفرمشان نمیست که حجاب سیاه و برقه داشته باشند.
خواستیم در مورد این ادعاها تعریف و شکل حجاب از نظر طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد و موافق به صحبت با مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیست نشدیم. اما طبق شریعت اسلام حجاب چیست؟ عبدالمالک راشد عالم دین برای رادیو آزادی گفت:
حجاب در لغت به لحاظ
حجاب در لغت به معنای پرده است. هر چیزی که انسان را بپوشاند یا آنچی با آن ستر و پوشیده شود حجاب نامیده می شود. طبق شریعت اسلامی حجاب لباسی است که عورت مردان و زنان را بپوشاند.
از سوی دیگر عابده مجیدی شفیق دیگر عالم دین درباره چگونگی و رنگ حجاب از نظر شریعت بر رادیو آزادی گفت:
حجاب یک واژه و یک کلمه عربی است که به معنای پرده و پوشش می باشه و مراد از آن هر لباسی که ساتر و پنهان کننده محاسن و زیبایی ها و اندام های زن باشد گفته می شود. البته علما در رابطه با حجاب بعضی از شروط را وضع کردند که باید در وقت پوشیدن حجاب رعایت کرده شود. از جمله باید تنگ و نازک نباشه و دیگر رنگ های برنده و تیز نداشته باشه و چیزی که موجب جلب توجه و انظار مردان را به خود داشته باشد وجود ندارد.
این در حالی است که چندی پیش در برخی از شهرهای افغانستان به ویژه کابل تعداد از دختران به اتهام بدحجابی از سوی طالبان بازداشت شدند و حتی برای مدت کوتاه در بازداشت بودند. حتی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شد که نشان می‌داد برخی از دختران به اتهام بدحجابی توسط پلیس زن طالبان بازداشت و به موترهای رنجر منتقل می‌شوند. در آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه ها تایید کرده بود که شماری از دختران و زنان به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند و گفته بود که این بازداشت ها برای چند ساعت بوده و آنان پس از تضمین خانواده هایشان آزاد شدند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در هفته ثور 1401 با صدور فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست که حجاب را به گونه اجباری بر زنان اعمال کند و تا حد امکان زنان در خانه بمانند. رهبر طالبان در این فرمان گفته بود که زنان در اماکن عمومی باید صورت خود را بپوشانند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند و در صورت تخلف سرپرست خانواده هایشان مجازات خواهند شد. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و اجرای آن با واکنش های در داخل و خارج از افغانستان به همراه بوده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باغداران در افغانستان می گویند که حاصلاتشان افزایش یافته اما برای آن بازار کافی وجود ندارد. اما پیش از آن سر می زنیم به مسائل منطقه‌ای. نارامی ها در بنگلادش ادامه دارد و تا زمانی که حکومت وضعیت را ارزیابی می کند، قیودات بر گشت و گذار امروز نیز در آن کشور ادامه خواهد یافت. نارامی های سراسری در بنگلادش به دنبال خشم محصلان علیه سهمیه های مشاغل دولتی آغاز شد و تا اکنون حداقل 114 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که در جریان تظاهرات این هفته به رهبری محصلان علیه سهیمه های وظایف دولتی در بنگلادش حداقل 114 تن کشته شدند، اساکر روز شنبه در سرک های خلوت از مردم در شهر داکا پایتخت بنگلادش گزمه می کردند و حکومت دستور داده تا همه دفاتر و نهادها برای دو روز بسته بمانند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی گزارش داده که دیروز نیز برخی مناطق شهر داکا شاهد تظاهرات بود و در نتیجه درگیری های پراگنده و تیراندازی نیروهای امنیتی برای تطبیق قیودات برگشت و گذار حداقل 4 تن کشته شدند. حکومت شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش به دلیل وضعیت متشنج در آن کشور امروز یکشنبه و فردا را رخصتی عمومی اعلان کرده، گفته که تنها خدمات عاجل اجازه فعالیت را دارند. پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات تحصیلی از روز چهارشنبه گذشته به این سو بسته بودند. نارامی‌های سراسری در بنگلادش به دنبال خشم محصلان علیه سهمیه‌های مشاغل دولتی که 30% خانواده‌های کسانی را شامل می‌شود که برای استقلال آن کشور از پاکستان جنگیدند آغاز شده است. حکومت شیخ حسینه در سال 2018 میلادی این سیستم سهمیه بندی را لغو کرده بود، اما ستر محکمه بنگلادش در ماه گذشته دوباره آن را فعال ساخت. ستر محکمه این تصمیم خود را بعد از یک درخواست تجدید نظر حکومت به حالت تعلیق درآورده و به این قضیه دوباره رسیدگی خواهد کرد. تظاهرات هفته اخیر در بنگلادش بزرگترین تظاهرات از انتخاب مجدد شیخ حسینه برای چهارمین دوره متوالی است که توسط سطح بلند بیکاری در بین جوانان که تقریبا 1/5 نفوس آن کشور را تشکیل می‌دهند دامن زده شده است. خدمات اینترنتی و پیام‌های متنی در بنگلادش از روز پنجشنبه به این سو به حالت تعلیق درآمده و ارتباط را با جهان قطع کرده و پلیس معترضان را سرکوب می‌کند که از ممنوعیت تجمعات عمومی سرپیچی کردند. تماس‌های تلفنی بنگلادش با خارج نیز با مشکلات مواجه است. وبسایت‌های نهادهای رسانه‌ای مستقر در بنگلادش آپدیت نشده و حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی نیز غیرفعال باقی مانده است. به گفته شفاخانه‌های سراسر بنگلادش در جریان این درگیری‌ها هزاران تن هم زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز در جریان هفته پلیس بنگلادش از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و بم‌های صوتی برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان که خشت و سنگ پرتاب می کردند و موترها را آتش می زدند استفاده کرده است. کویداد برگشت و گذار در بنگلادش بعد از ظهر دیروز فقط برای 2 ساعت اندک کاهش یافت تا مردم بتوانند مواد لازم را خریداری کنند. به گفته مقامات تا زمانی که حکومت وضعیت را دوباره ارزیابی کند، این قیودات امروز نیز ادامه خواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باغداران در افغانستان می گویند که حاصلاتشان افزایش یافته اما برای آن بازار کافی وجود ندارد. آنان پیشنهاد می کنند که کارخانه‌داران تولید آب میوه در افغانستان باید میوه های داخلی را خریداری کنند تا محصولات باغداران فاسد نشود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می گوید کارخانه های تولید جوس در افغانستان به اندازه کافی وجود دارد و حتی تولیداتشان را به بیرون از کشور صادر می کنند. این در حال است که به اساس معلومات مسئولان این اتاق، روند صادرات میوه تازه و سبزیجات به دلیل بلند رفتن تعرفه گمرکی از سوی پاکستان متوقف شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باغداران در ولایات مختلف افغانستان میگویند امسال حاصلات باغهایشان بسیار خوب است اما برای فروش و نگهداری آن بازار و سردخانه های معیاری وجود ندارد. آنان از مالکان کارخانه های تولید آب میوه تقاضا دارند که با خرید محصولاتشان برای تولید آب میوه یا جوس وطنی از آنها حمایت کنند. خیرالله نیازی یکی از باغداران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت اگر به مشکلشان توجه نشود تمام میوه هایشان خراب شده و زیان بزرگ به آنها وارد خواهد شد.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه همزمان به یک دفعه به دست میاد. متاسفانه بازار خوب نداره، ما سبدخانه نداریم که اینا نگهداری کنیم یا جایی ندارم که اینا خوش کنیم. و از فابریکادارای بسیار محترم تقاضا مندم، از کشاورزا و از باغدارانی که در داخل وطن شب و روز زحمت میکشند از اینا حمایت بشه و از میوه‌جات که دست میاد بتونن جوسای بسیار خوب بسازن.
سید اکبر یکی دیگر از باغداران در ولایت ننگرهار نیز مشکل مشابه را مطرح میکند و خواهان توجه به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان و سرمایه گذاران در داخل کشور است.
اگر دنم میارسه دنم فابریکات و از میوه اگر جوس جور شوایی نقصانات بر دخانه مورج نشوه، هم به فایده وطن است هم به فایده مردم است.
محمد وسیم صافی رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان نیز افزایش حاصلات میوه تازه در افغانستان را تایید می کند و با خواست باغداران موافق است. او بر رادیو آزادی گفت
در کل میوه تازه امسال ماشاءالله حاصلات بسیار خوب بوده، گیلاس بسیار فراوان، آلوبالو خوب، زردالو بسیار حاصلاتش خوب بود امسال، به می شکل خربوزه و تربوز. ما تقاضا زیاد داریم، شرکت های محترمی که در داخل کشور فعالیت دارند در قسمت جوس یا در قسمت های از این کاب میوه جور میکنن و به بازار عرضه میکنن، لطفا از میوه‌جات تازه داخلی استفاده کنن که از یک طرف ارگانیک است، ضررش نمیرسه برای مستهلک و از طرف دیگه دهقین باغدارمون حمایت میشه.
تلاش های ما برای صحبت با کارخانه داران تولید جوس در افغانستان به نتیجه نرسید، اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر کارخانه های زیاده در بخش تولید آب میوه در افغانستان فعالیت دارد.
په افغانستان کې د جوسو د
کارخانه های پروسس جوس در افغانستان به اندازه کافی وجود دارد. تقریبا بیش از 20 کارخانه کوچک و بزرگ است که جوس تولید میکنند. ظرفیت بزرگ وجود دارد. در افغانستان میوه بسیار زیاد است، به دیگر کارخانه ها هم ضرورت است که باید مردم سرمایه گذاری کنند.
الکوزه افزود که آب میوه افغانستان به شمول انار و سیب به خارج از کشور هم صادر می شود و به صدها میلیون دلار در این بخش در کشور سرمایه گذاری شده است. این نگرانی باغداران در حال مطرح می شود که از چند روز به این طرف صادرات میوه و سبزیجات به پاکستان متوقف شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دلیل متوقف شدن صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان به پاکستان را افزایش تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان عنوان کرده است. این اتاق گفته است که پاکستان و هند بازار بزرگ برای فروش میوه و سبزیجات افغانستان است و تا کنون دیگر رای بدیل برای آن وجود ندارد. نبود بازار و سردخانه های معیاری و عدم حمایت حکومت ها از تولیدات داخلی مواردی هستند که همواره کارخانه داران و کشاورزان با رادیو آزادی مطرح کردند و خواهان رسیدگی به این مشکل شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید و حالا که به نیمه دوم این ساعت رسیده ایم، قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. قرار است استرالیا به خانواده های افغان هایی که به طور غیر قانونی توسط نیروهای آن کشور در افغانستان کشته شدند غرامت بپردازد. در سال 2020 میلادی گزارش منتشر شد که در آن ادعا شده بود که عساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رسانیدند. با گفته مقامات نظامی استرالیا روز شنبه 20 جولای خبرهای منتشر شد که پس از تایید این گزارش از سوی لویدرستیز، حکومت استرالیا موضوع پرداخت غرامت به خانواده های افغانهای کشته شده را بررسی خواهد کرد. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل میگوید که مسکو احتمال گشایش کنسولگری های بیشتر در افغانستان را در آینده رد نمی کند. دیمیتری ژیرنوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه که دیروز منتشر شد همچنان گفته که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، اما هیچ چیز را نمی توان در آینده رد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه از جمله معدود کشورهایی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سفارتش را در کابل فعال نگه داشته و سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده است. به شمول 4 ولایت شرقی افغانستان که در هفته گذشته از طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید متاثر شدند، امروز 21 جولای احتمال باران‌ها و جاری شدن سیلاب در 8 ولایت پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در اطلاعیه گفته که در ولایات ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان و همچنان در بدخشان، لوگر، پکتیا و خوست احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی وجود دارد. بر اساس اطلاعیه در شماری از ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان وزش باد شدید پیش بینی می شود که سرعت آن از 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. با سلسله مسابقات قهرمانی کرکت بیستاوره بانوان آسیا، امروز 21 جولای تیم کرکت هند و قهرمان این جام به مساف تیم امارات متحده عربی می رود و تیم کرکت پاکستان هم در برابر نیپال مسابقه خواهد داد. مسابقات قهرمانی کرکت بیستاوره بانوان آسیا روز جمعه 19 جولای به میزبانی سریلانکا آغاز شد و فاینل آن در 28 جولای برگزار می شود. در این مسابقات علاوه بر تیم سریلانکا کشور میزبان، تیم های ملی هند، بنگلادش، پاکستان، تایلند، امارات متحده عربی، نیپال و مالزیا شرکت دارند. و اسرائیل می گوید که پس از حملات مرگبار روز جمعه یک طیاره بی پیلوت بر شهر تل ابیب، چندین هدف اوسی های مورد حمایت ایران را در غرب یمن هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل روز شنبه 20 جولای در اعلامیه گفت که شماره از اهداف نظامی در شهر بندری حدیده هدف قرار گرفتند و این حمله در پاسخ به صدها حمله از سوی اوسیها علیه اسرائیل در ماهای اخیر بوده است. از ماه جنوری سال جاری به این سو نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نیز در پاسخ به حملات اوسیها بر کشتی‌های تجارتی که اوسیها آن را انتقام از اقدامات اسرائیل در نوار غزه توصیف کردند، بر اهداف در یمن حمله کردند. خلاصه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه ورزشی ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فهیم انوری، شناگر المپیکی افغانستان که قرار است در المپیک پاریس اشتراک کنه، با ایشان مصاحبه انجام داده ایم.
ریکوردهای خودم که به نام ملی و ثبت است بتانم تقویت کنم.
در قسمت دوم برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد برگزاری سومین دوره لیگ برتر فوتسال افغانستان با ایشان مصاحبه انجام شده است.
ارجنتین و همچنان پرتغال و ایتالیا را شکست بده، یک از ابرقدرت های جهان است فعلا تیم ملی فوتسال مراکش.
و اینکه وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان جدیداً عضویت بخش بوکس حرفه‌ای IBA را یا انجمن بوکس بین‌المللی را به دست آورده، در همین مورد با ایشان گفتگو انجام داده ایم.
مورد سطح بین‌الملل یا سطح جهان در سازمان جهانی یک نماینده در هیچ بخش از بخش‌های اداری نداشتیم. خوشبختانه
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویزل، فهیم انوری قرار است به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک پاریس اشتراک بکند، البته در بخش شنا یا آب‌بازی 50 متر فری استایل مردان که در برابر حریفایش باید رقابت بکنه. مسابقات المپیک قرار است از 26 جولای آغاز شود، ولی بخش شنا یا آب‌بازی از تاریخ اول آگست آغاز میشه و الا 2 آگست البته بخش 50 متر شنا یا آب‌بازی 50 متر المپیک آغاز خواهد شد و در تا 2 آگست ادامه پیدا خواهد کرد. به می خاطر می خواهیم با انوری عزیز مصاحبه کنیم که فعلا در کجا است و چقدر آماده رفتن به المپیک و کسب نتایج خوبتر از این رویداد کلان است. انوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویزل.
سلام خدمت شما شهزاد صاحب عزیز و شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر.
تشکر. مسابقه المپیک از 26 جولای آغاز میشه در شهر پاریس فرانسه با حضور داشته بیش از 10,000 ورزشکار در 32 رشته ورزشی و یکی از کلانترین، گفته میتونیم بزرگترین رویداد ورزشی جهان است. خودت در المپیک توکیو هم اشتراک داشتی، چقدر مورال و انگیزه از این را داری که بتانی ریکارد حداقل توکیو را که ثبت کردی را بشکنانی و یک ریکارد جدید ملی بر افغانستان خودت به ثبت برسانی؟
بخیر باش شهرزاد صاحب، ما خوشبختانه تجربه حضور در بازی های المپیک دارم که قبلا بار اولم بود، با استرس و ترس های زیاد مواجه بودم که نمیتونستم کنترل کنم استرس های ما و یا تشویش های ما، اما خوشبختانه حالا تجربه را دارم و در این مدت در چندین رویداد های دیگه هم شرکت داشتیم که تانستیم به امو استرس خود تسلیت داشته باشم، هرچند که رقابت خانم با ماها استرس خود کم پیش داره و آمادگی های خود 2 مکمل بر این رویداد بزرگ داشتیم که بخیر چند مدت کمی دیگه کمانده با تلاش و اراده محکم تمرینات خود ادامه میتونم تا باشه بخیر دوباره ریکورد میلی 50 متر شنای آزاد افغانستان تقویت کنم و رقابت خوب و چشمگیری داشته باشم در این رویداد بزرگ.
عالی. خودت در المپیک توکیو 50 متر در فریستایل یا در شنای فریستایل با ثبت زمان 27 ثانیه و 67 صدم ثانیه پیمودی و تایی کردی و بالاتر از 4 شناگر از کشورهای مختلف مثل جزایر مارشال، کشور سیرالیون، همچنان جزایر تیمور شرقی و همچنان اکواتوریال گینا تونستی که از این ورزشکارا پیشی بگیری. گرفتن مدال در بخش های اتلتیک و همچنان شنا یا آب‌بازی بسیار زیاد سخت است. مردم افغانستان هم میدانن که گرفتن مدال واقعا که مشکل است از بازی های مثل المپیک و همچنان مسابقات جهانی این رشته، چون سرمایه گذاری های بسیار زیاد هنگفت بالای ورزشکارا صورت میگیره. چی فکر میکنی خودت ریکارد فعلی خودت که در تمرین میزنی چقدر است؟ 27 و 67 که در توکیو خودت ثبت کرده بودی.
بله، ما در آخرین مسابقیم که در بازی های آسیایی بود 50 متر فریستایل رقابت کردم، اونجا ما تانستم 27 و 16 صدم ثانیه به ثبت برسانم امی استایل پنجام ترما و بعد از او قهرمانی جهان بود که در دوحه ما در سبک دیگر به نام برست استرو 50 متر و 100 متر شرکت کردم. در این مدت یعنی ما تنها فوکسم 50 متر فریستایل نبوده، سبکای دیگرم ما تمرین داشتم که تانستم ریکوردهای خود در او سبکا هم تقویت کنم. اما ما در المپیک صرف یک رویداد اجازه دارم که اشتراک کنم و انتخاب کنم که او را 50 متر فریستایل انتخاب کردیم. اگر بیشتر اجازه می داشتم مطمئنن 100 متر برست استروک و یا 50 متر برست استروک را هم انتخاب می کردم. توکل به خدا در این سبک هم من امیدوار هستم که دوباره بتانم ریکورد خوبی را به ثبت برسانم و از چندین شناگرها و یا کشورهای دیگر پیشرفت بیشی زیاده بگیرم. قسم که شما گفته ورزش و بازی رقابت بین ثانیه هاست و یک سرمایه گذاری کلان را در کار داره و همچنان آمادگی های طولانی مدت را که ما با همی امکانات و همی شرایط نه تنها ما بلکه زیادتر کشورها هم میتون ادامه میتیم تمرینات ما رو با گرفتن نتیجه بهتر.
خودت در تمرینات گفته میتونی که 50 متر فریستایل را در چقدر خودت تایی میکنی؟
ما فعلا در تمرینات اواخرم که ثبت کردم 50 متر فریستایل نه یک بار بلکه چندین بار 27 و 60 صدم ثانیه، با وجود که دردها در عضلات می باشه و خستگی ها تمرینات در وجود می باشه، با وجود از این ما 27 و 60 صدم ثانیه به ثبت رسم.
27 و چقدر؟
60 صدم ثانیه.
خیلی خوب، ریکارد ملی افغانستان در اختیار محمد ابراهیم رجبی است که در سال 2017 در بازی های کشورهای اسلامی در باکوی آذربایجان به ثبت رسیده که 50 متر فریستایل در 26 ثانیه و 78 صدم ثانیه تای کرده. چقدر مطمئن هستی که این ریکارد از خودت شود در المپیک پاریس؟
ما تلاش هایم از بیشتر انجام دادیم، میخوایم بهتر ریکارد ما به ثبت رسانم تا چشمگیر و جدید باشه، نه تنها در این سبک بلکه در آینده ها در سبک های دیگر هم مقلانو دارم تا بتانم ریکوردهای خودم که در بنام ملی و ثبت هست بتانم تقویت کنم.
خودت ریکوردهای ملی که در اختیار داری 50 متر برست در اختیارت هست و همچنان 50 متر بترفلای یا پروانه در اختیارت هست، اما سایر ریکاردها در اختیار سایر ورزشکارهای افغانستان است که در گذشته رقابت کردند. از جمله علی نظری در 100 متر فریستایل ریکارد داره، محمد ابراهیم رجبی را که پیشتر گفتم، علی رضا نصیری هم در 800 متر فریستایل در بازی جنوب آسیا ریکارد زده. یعنی این ماده هایی است که بدون شک خودت رقابت نمی کنی چون از این که فاصله های طولانی است، اما در فاصله های کوتاه 50 متر یا 100 متر خودت برای زندگی های داشتی و داری که بدون شک ما منتظر ریکارد های بسیار خوب از طرف خودت هستیم. بدون شک تمرینات بسیار زیاد نقش بسزایی داره و همچنان داشتن مربی. مربی خودت کی است و چقدر کمک کرده خودت که در شنا عمل کردت بهتر و بهتر باشه در آلمان؟
بله، در قبل از بازی های آسیایی یعنی در ماه سپتامبر 2023 ما قبل از او تنها تمرین میکردم، چون در همین کلاب که او تمرینات ما ادامه داره مربی ما تخصص زیاد در بخش شنای سرعتی نداشته و فاصله طولانی را بیشتر تمرین میداد. اما بعد از ماه سپتامبر 2023 یک مربی در امی کلاب ما قرارداد بست که نامش رابن است و از ماه سپتامبر تا به حالت تمریناتم تحت نظرش است و بهترین تمرینات و امو چیزهایی را که من لازم داشتم برایش کار کنم کردیم، کار کرده و میکنم.
خودت آیا رویای رفتن برای دور سوم به المپیک داری در المپیک 2028 یا ای که بعد از المپیک پاریس تصمیم دیگه خود داشتی؟
انشالله اگر زندگی باشه، چرا که نه، ورزش هدف زندگی ماست و میخوایم بهترین نتایج با پلانای طولانی مدت داشته باشم که اگر بهترین شناگر کشور در زمان باشم حتما شرکت خواهد کردم و ما بیشتر تلاش میکنم تا ریکوردهای ما بهتر و بهترتر بسازم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، قرار است که لیگ برتر فوتسال افغانستان برگزار شود که روز جمعه 29 سرطان در جمنازیم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات آغاز میشه. به می خاطر به خاطر جزئیات بیشتر با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میخواهیم که بحث داشته باشیم که هدف از راه اندازی این رقابت ها چیست و چقدر وقت در بر میگیره، چند تیم اشتراک کرده و اگر لطف کنین هاشمی عزیز معلومات بدین. خوش آمدین به برنامه.
برام خدا سلام شهزاده خودت و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله هر کجای کسان خوب باشن. تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردی و وقت دادی. شهزاد صاحب عزیز، فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان مطابق برنامه‌ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داره همه ساله مسابقات لیگ برتر برگزار میشه و امسال هم وقتش است تا سومین فصل مسابقات را جمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی کنه و اصلی فدراسیون افغانستان یه مسابقات برگزار شده. در این رقابت ها مثل سالهای گذشته 10 تیم شرکت دارن و برای قهرمانی می جنگن، مبارزه می کنن و در نهایت انشالله با تلاش فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته فوتبال کشور ما تلاش می کنیم تا تیم قهرمان را به مسابقات مرکز بسکیا یا کافا کلب برش می گه اسم تورنمنت هست معرفی کنیم و انشالله یک تیم قهرمان در مسابقات کافا که در سال 2024 برگزار میشه بعد از ختم جام جهانی انشالله در مسابقات حضور خواهد قهرمان.
از تیم های قدرتمند که در دورهای قبلی درخشش خوب داشتن، از این دوره کدام تیم ها چانس زیادتر بر قهرمانی خواهد داشتن؟
سوال بسیار خوب شهزاد صاحب. تمام تیم ها امسال سرمایه گذاری بسیار خوب را بالای تیم هایشان انجام دادن. بازیکن هایی که در مهاجرین افغان در کشورهای همچون ایران و حتی عراق بازی میکنن را جذب کردن و ستاره های خارجی بازیکن های ایرانی هم قرار هست که در فصل سوم لیگ برتر در ترکیب تیم‌های مختلف بازی کنند و حضور بازیکن‌های خارجی از کشورهای همسایه میتونه بسیار بر رشد فوتسال ما کمک کنه و نتیجه گیری تیم‌ها میتونه نقش بسیار بزرگ را ایفا کنه و چندین تیم هست که امسال دست به نقل و انتقالات بسیار کلان و بزرگ زدن و سرمایه گذاری کردن که نمیخوایم نام ببریم، ولی بدون شک تقریبا نزدیک به 80 یا بیشتر از 80 بازیکن از ایران میاد که در بین این بازیکن‌ها بازیکن‌های خارجی هم تعدادشون زیاد هست و انشالله که یک لیگ جذاب هم داشته باشیم.
از مسابقات فوتسال اگر معلومات بدین که بازیایی که در مراکش دوستانه که برگزار شد نتایجش چی بود و چه وقت بخیر تیم به خاطر مسابقات بعدی دوستانه به خاطر جام جهانی که آماده تر باشه با کدام کشور یا کدام تیم مسابقاتش نهایی شده؟
بسیار عالی شهزاد صاحب عزیز، ما دو بازی مقابل مراکو داشتیم در کشور مراکو یا همون مراکش در شهر رباط که بازی اول 4-1 به نفع مراکش به پایان رسید. بازی دوم را 5-2 مراکش برد. جدا از نتیجهش و از لحاظ فنی چیزایی که آقای مجید مرتضایی و کادر فنی میخواست به احتمال زیاد به او خواستی خود رسیدن از لحاظ ترکیبی و از لحاظ ارزیابی بازیکن‌ها، تشخیص و نقاط ضعف و قوت، ولی باید ایران در نظر داشته باشیم که مراکش قهرمان آفریقاست و تانسته در بازی اخیر خودش تیم‌های ملی فوتسال آرژانتین و همچنان پرتغال و ایتالیا را شکست بده. یکی از ابرقدرت‌های جهان هست فعلا تیم ملی فوتسال مراکش و تیم موفق شده در شرایطی در دو بازی 3 گل به مراکش بزنه که آرژانتین موفق نشده بود تیمی که در گروه ما هست 3 گل به مراکش بزنه و این آمار خوب است برای تیم ملی ما. انشالله با تلاش بیشتر، با تلاش و همکاری فدراسیون فوتبال و همچنان تلاش و عرق‌ریزی ملی پوشای فوتسال ما انشالله سعی می‌کنیم که در جام جهانی آماده باشیم. در رابطه با سایر بازی ها گفتی یک تورنمنت 89 قرار است که به میزبانی بانکوک تایلند در تایلند برگزار شود و انشالله تیم ملی ما کاندید حضور در اون مسابقات هست که تیم های قدرتمند کشورهای ابرقدرت فوتسال آسیا و جهان در مسابقات شرکت میکنند. انشالله که ملی پوشان ما بتونند با اون تورنمنت هم با حضورشان بتونند خودشان محک بزنند قبل از جام جهانی. و نکته جالب دیگر چون بحث اساسی روی لیگ برتر فوتسال افغانستان بود، هیچ بازیکنی که فعلا در ترکیب تیم ملی فوتسال ما دعوت شده شهزاد صاحب، هیچ کدامشان در مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان بازی نمی کنند چون مصدوم نشن و این هدایت سرمربی ما هست که بازیکنایی که دعوت کرده به تیم ملی در لیگ برتر نباشند، در لیگ برتر فوتسال افغانستان بازی نکنند. و فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال هم این خواسته سرمربی را قبول کرده و انشاءالله که تمام بازیکنای ما با آمادگی تام بدون کدام مصدوم برن مسافر جام جهانی شوند.
اولی مراکش هم که در رنکینگ ششم جهان است، بدون شک بله. تیم قدرتمند است که تیم های کلان جهان را برده. در رابطه با مسابقات فوتبال اگر معلومات بتین که چی حرف و حدیث های در فوتبال ما داریم که خبرهای خوش اگر داشته باشین میشه که بشنویم از شما.
بسیار عالی. شهزاد صاحب عزیز، قرار هست که تیم های ملی زیر 17 سال و زیر 20 سال فوتبال کشور ما خودشان برای مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا آماده کنند. تیم ملی زیر 17 سال ما به کمبودیا خواهد رفت و مسابقات در او کشور کمبودیا میزبانی میشه و تیم ملی زیر 20 سال ما به عربستان سعودی خواهد رفت در ماه سپتامبر و در مقدماتی جام ملت های آسیا هر دو رده سنی ما انشاءالله بازی خواهد کرد. و همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا فصل چهارم لیگ قهرمان افغانستان هم که مربوط سال 2024 میشه، فصل سه مربوط سال 2023 بود که باید سال تاخیر برگزار شده بود، انشاءالله فصل چهارم لیگ قهرمان افغانستان هم انشاءالله در فدراسیون فوتبال افغانستان به میزبانی کابی را سایر ولایت ما آغاز کنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز، وحیدالله حمیدی تانسته که در بخش کمیته پروفشنال IBA یا International Boxing Association یا انجمن بین‌المللی بوکس عضویت بگیره. در کنار آقای حمیدی افراد اشخاص از سربستان، هندوستان، کولومبیا، استرالیا، همچنان آرژانتین، پرتغال و یکی دو نفر دیگه عضویت دارن که در تاریخ بوکسینگ افغانستان بی سابقه بوده که در بخش بوکس حرفه‌ای یک افغان بتونه در بخش کمیته بوکس حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی بوکس که IBA است یا International Boxing Association عضویت بگیره. در همین رابطه خواستیم با آقای وحیدالله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان مصاحبه کنیم که چطور شد که اینا عضویت بخش بوکس حرفه‌ای سازمان یا مو اسوسییشن IBA را به دست بیارن. حمیدی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، اگر جزئیات بتین ممنونتون میشیم.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، شنونده شما. قسمه که در جریان هستیم در طول تاریخ ملی بوکس افغانستان ما در سطح بین‌الملل یا در سطح جهان در سازمان جهانی هیچ نماینده در هیچ بخش از بخش‌های اداری نداشتیم. خوشبختانه این بار تانستیم که عضویت یکی از کمیته‌های مهم در اواخر ایجاد شده انشاءالله عضویت چه بگیریم که کمیته پروفشنال سازمان جهانی فقط چند وقت پیش اعلان شد کاندیدای کل کشورها اجازه داشتند که کاندیدای خود را اعلام کنند و در پست خود را پست عضویت این کمیته خود را رجیستر کنند که بالاخره در بین 27 نفر شارتلست شده بودند از بین تمام کشورها ما تانستیم در بین 10 منبر ما توسط بورد عمومی کمیته سازمان جهانی انتخاب شدم و در این پوزیشن با ما یکی از کرسی ها را اختصاص بدن که سازمان تیم کمیته مسئولیتش تمام مسئولیتش به خاطر برگزاری مسابقات پروفشنال است، نظارت از شبهای یا حیب چمپیانس نایی در مسابقات که
تمام حرفی چمپی اسمیت میشه، تمام مسئولیت برگزاری و همسانسازی و همه چیزا مسئولیت در این کمیته است. وزارت قوانین پروفشنال سازمان جهانی مربوط در این کمیته میشه و همچنان تر و دیگر مسائل اشراک ورزشکاران از کارهای مختلف مسئولیت این کمیته پروفشنال میباشد. خوشبختانه ما در بین 200 کشور که عضویت سازمان جهانی را دارد، افغانستان در بین 10 نفر که منبر کمیته است. افغانستان بنده در این بخش منصوب کرده و فعالیت های خود آغاز کردیم. سر از اون روز انشاءالله فعالیت های بیشتر خود داشتیم تا مزدر خدمت هم به سازمان جهانی و هم به مردم افغانستان شدیم.
عالی. IBA با IOC مشکلات داشت و به می خاطر یک فدراسیون جهانی موازی ایجاد شده. به نظر شما این موضوع چقدر باعث صدمه به بوکس جهانی میتونه باشه؟ چه وقت ممکن است که اتفاق یا ای که بوکس جهان در دو طرف روان است، چه وقت ممکن است که به صورت واحد مثل گذشته به پیش برده شود؟
میفیدن مشکلات پولیتیک فیلن تمام دنیا را خراب کرده یا سیاست بلخصوص وطن خود ما شما فیلن دکلی شده. بعض ریاست ها از بیرون کار میکنن، بعض ریاست ها از داخل کار میکنن. مشکلات در تمام دنیا است و بلخصوص بعد از جنگ اوکراین و روسیه این موضوعات بیشتر شده. خب این موضوعات عموما موضوعات سیاسی میباشن. فیلن کمیته های مختلف بلخصوص کنفدراسیون آسیا که خود مزیریت کمیته جوانان و کنفدراسیون بوکس آسیا را هم داریم و همچنان کنگرس داریم ما در دبی تاریخ 3 آگوست انشاءالله روی موضوع تصمیم گیری میشه. خوب مشکلات هست اما اردو کمیته فعلا روی اردو سازمان روی از این تمرکز دارد که چه رفتر میتونه اعتماد فدراسیون های ملی خود را کشورها باید اول اعتماد از ما را بدست بیاره باید از او باز میتونن به حیث از اینکه IOC ما را به رسمیت بشناسه یا نشناسه باز تصمیم بگیرن. اما فعلا خیلی زود است چون بسیار اقتای مراحل 4-5 ساله یک فدراسیون نیاز داره تا خیمکار یک سازمان نیاز داره تا بتونه که امو تاییدی سازمان جهانی المپیک را بدست بیاره. خب سازمان جدیدی که ایجاد شده فقط یک سال از ایجادش میشه، هنوز رای بسیار بیمانه را شروعی داره. اما امیدوار هستیم فعلا تمام تلاش های تمام جهت هایی که در اولی سازمان جهانی یعنی تمام کشورهایی که اول قدرت هستند فعلا کلگی همگی همی تلاش ها را جریان داره که بتانه پس بکس سازمان رو واحد بساده و از این که سرگردانی بین فدراسیون ها اینجا چون فدراسیون یک طرف باشد در فدراسیون یک طرف شد این موضوع خلاص شد و در آخرین جلسه که در سازمان جهانی اون بکسه می داشتیم فرشنان که در دیگه جو شده یا از طرف امریکایی ها و از طرف چینی ها هستند بالخصوص چون تمام کسایی که در قدرشان وجود داره تمامشان از کشورهای امریکا و هلند و کشورهای اروپایی هستند. با رئیسشان بوریس وندورس جلسه که داشتیم و بازم درخواست معظمی از یایی بود که فدراسیون سازمان جهانی را به دو قطبی تبدیل نکنند تمامشان وارد شد. تلاش خود ما هم جریان تلاش خود ما هم میکنیم نه میکنن ان شاء الله این موضوع حل بشه که این موضوعات پلیتیک است معمولا در تمام سازمان ها وجود داره.
درست. فقط میخوام موضوعی را که شما چون پوزیشن را که در بخش IBA در بخش بوکس حرفه‌ای گرفتین چقدر میتونین مؤثر واقع شوین به خاطر بوکسرای حرفه‌ای افغانستان؟ اگر کوتاه اشاره کنین ممنون میشم. تشکر.
در قسمت از اینکه به بوکسرای افغانستان ذکر کنم چنین مسئولیت به سازمان جهانی مسئولیت تمام کشورها و دو شما است. اما به خاطر افغانستان اولین اقدام را بگویم که ما از تاریخ 12-22-21 اولین کورس دومین کورس یک ستاره سازمان جهانی را تاییدش گرفتیم امروز بخیر که بعد از 7 سال انتظار تانستیم دومین دور کورس را تاییدش بگیریم که انشاءالله از تاریخ 12-22 توسط استاد جوجیایی برگزار میگردن. جوجیایی است یا لیتوانیایی هنوز تایید رسمی نشده اما انشاءالله
روزای آینده خرید میشه. اولین کار ما که بسال خود یاسو برانیسته رمین بود که بعد از 7 سال انتظار که اولین در سال 2017 بود که مسابقه ای کورس برگزار کنیم و مربی های ما دوباره اپلیت شویم و بکنیم استاده اکستاره دیگر هم در جان جان تصدیب بریم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
درنو